ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ایران می گوید صدای شلیک ضد هوایی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای به دلیل یک مانور دفاعی است. فرمانده ارشد نظامی ایران گفت برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل تمرین کرده ایم. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه‌ها انجام نشده است. با سلام و شب بخیر به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 29 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 20 دسامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با اخبار، گفتگوها و گزارش‌های 15 دقیقه پیش رو. ابتدا متن خبرها رو به اطلاع شما برسونم. یک مقام مسئول به خبرگزاری فارس گفت صدای شلیک ضد هوایی که بامداد دوشنبه از اطراف نیروگاه اتمی بوشهر به گوش رسید نتیجه تمرین پدافند هوایی برای افزایش توانمندی‌های سامانه دفاعی بود. به گفته محمد تقی ایرانی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، این رزمایش ساعت 5 بامداد به وقت محلی با آمادگی کامل و هماهنگی با نیروهای مسلح برگزار شد. در شبکه‌های اجتماعی کاربران ویدیوهایی از شلیک ممتد ضد هوایی منتشر کرده بودند و این خبر در حالی منتشر شد که دور هفتم گفتگوهای غیرمستقیم بین ایران و ایالات متحده برای احیای برجام از هشتم آذر اثر گرفته شده است. اسرائیل از مخالفان فعالیت‌های اتمی ایران هشدار داده است که اگر دیپلماسی نتواند برنامه هسته‌ای تهران را که به سرعت در حال پیشرفت است مهار کند، اقدامات دیگری در پیش خواهد گرفت. غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، با اشاره به احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ایران گفت نیروهای نظامی ایران برای پاسخ به این حملات طرح‌های عملیاتی تمرین شده دارند. این واکنش پس از آن است که با افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته ایران، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در سفر به آمریکا گفت به ارتش اسرائیل دستور داده است تا گزینه نظامی در برابر ایران را به گزینه عملی مبدل کنند. غلامعلی رشید روز دوشنبه در جمع فرماندهان ارشد سپاه تصریح کرد که به باور او حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران باید با چراغ سبز آمریکا انجام شود و اضافه کرد در صورت حمله احتمالی تمام مراکز، پایگاه‌ها، مسیر و فضای استفاده شده برای عبور و مبدأ حمله با پاسخ ایران مواجه خواهد شد. در تحولی دیگر، همزمان با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران، شماری از مقامات نظامی و امنیتی فعلی و سابق و برخی از کارشناسان اسرائیلی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند آماده کردن یک برنامه عملیاتی که بتواند به برنامه اتمی ایران لطمه جدی بزند دست کم 2 سال طول خواهد کشید. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مبنی بر ارسال پیام مستقیم به ایران گفت هیچ گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه‌ها انجام نشده است.
در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده در طی این سال ماهایی که گفتگوها در وین بوده انجام نشده. برخی پیام ها به واسطه آقای انریک مورا، چه به صورت مکتوب و چه به صورت غیر مکتوب، از همون ابتدای گفتگوها در وین در خصوص موضوعات مذاکراتی، نه چیزی بیش از اون، دریافت شده. جوابهاشون هم در جا داده شده.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هفته گذشته در پایان جلسه هفتم نشست برجام با بیان اینکه مذاکرات برای احیای برجام به خوبی پیش نمی رود، گفته بود دیدگاه ایالات متحده هم از طریق اروپایی ها و هم در تماس مستقیم به طرف ایرانی گفته شده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه همچنین گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه تروریسم را که در آن گفته شده بود اعضای ارشد گروه القاعده هنوز در ایران هستند رد کرد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا که هفته گذشته منتشر شد آمده بود که ایران هنوز حاضر نیست اعضای ارشد القاعده را که در این کشور هستند به دست عدالت بسپارد و از معرفی عمومی آنها خودداری میکند. و اما نامه گلایه‌آمیز علی لاریجانی به شورای نگهبان در روز شنبه 27 آذر، امروز دوشنبه، واکنش ها و پاسخ های مهمی به دنبال داشت. موضوع این نامه طرح گله از دلایلی بود که این شورا برای رد صلاحیت این رئیس پیشین مجلس و صدا و سیما و عضو همیشه حاضر رده های بالای نظام جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ارائه داده است. شورای نگهبان توسط سخنگوی خود تهان نظیف در پاسخ گفت نقد و انتقاد حق افراد است، ولی اگر عده‌ای بخواهند اعتبار این شورا را زیر سوال ببرند راه به جایی نخواهند برد. روز 29 آذر همچنین علی مطهری، برادر همسر علی لاریجانی که خود نیز توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده، در نامه خطاب به احمد جنتی رئیس این شورا نوشت که باور نمی‌کند جنتی متن پاسخ شورای نگهبان را خوانده و امضا کرده باشد. با رضا علیجانی، کارشناس و فعال سیاسی مقیم فرانسه، در این زمینه گفتگو کردم و نخست نظر او را درباره پاسخ شورای نگهبان جویا شدم.
اگه ما پس زمینش رو در نظر بگیریم، شورای نگهبان نیست که جواب میده. این در واقع نیروهایی و اراده هایی است که پشت شورای نگهبان وجود داره و اراده کرده انتخابات رو به این شکل برگزار بکنه. این به نوعی پاسخ اطلاع سپاهه. پاسخ شورای نگهبان در بیان ساده یعنی وقت ما رو نگیر و به زبان عامیانه یعنی برو کنار باد بیاد، و فقط یه جواب حقوقی، اونم بسیار متکبرانه داده، همون گونه که حسب علی لاریجانی بسیار توهین‌آمیز و متکبرانه بود. و این نشون میده که نهادهای بالادستی قصد دارن که در واقع کشور رو یک تازانه تر اداره بکنن و اون روند حسب و انحصاری رو که از ابتدای انقلاب به صورت نقطه چین و البته با یک سری تناوب های سینوسی در واقع پیش بردن رو با به صورت یک تازی بیشتری پیش ببرن.
بازخوانی شما نسبت به نامه علی مطهری در همین زمینه چیست؟
آقای علی مطهری خوب یه مقدار صریح‌تر از علی لاریجانی برخورد کرده. علی لاریجانی و آقای مطهری هم البته حالا ظاهراً سعی میکنن جدال کلامیشون زیر سقف رهبر و سپاه باشه. آقای علی لاریجانی گفته که شما گفتین مواضع سیاسی من اینجور و اونجور بوده، اینا که کلمات شگفت‌انگیزیه، یک کلام بگید معنا نداشتیم شما رو تایید کنیم. یعنی مثلا اشاره به یه اراده سیاسی مافوق حقوقی کرده. خب این تفاوت میکنه، این سبک برخورد با برخوردی که مثلا آقای کروبی در انتخابات 84 کرد و پای مشتبه خامنه‌ای و سپاه اینا رو به وسط کشون. آقای مطهری هم جدل کرده، یعنی یه نوع مجادله کرده با اون بیانیه شورای نگهبان که به جمله اونا رو پاسخ داده، از خواهر خودش یعنی دختر آیت الله مطهری، مرتضی مطهری دفاع کرده، ساده زیست یا فرزند آقای لاریجانی یا مثلا خواهرزاده خودش رو دفاع کرده که این سرطان گرفته 5 روز رفته انگلیس برگشته. ولی این جمله به جمله ها رو کنار بگذاریم، جملات کلیدی صحبت آقای مطهری پاسخش اینه که این روش شما، این تفسیر شما نظارت استثنایی منجر به استبداد میشه. و جمله مهمش که به نظر من خیلی قابل اعتناسی این هست که شما بهتر بود درباره این دو تا انتخابات اخیر یعنی مجلس و ریاست جمهوری با مردم صحبت میکردین و میگفتین که حالا چون مسائلی مثل به ثمر رساندن مسئله انرژی هسته‌ای یا موضوع جانشینی در پیش است، ما این دو تا انتخابات رو اینجوری برگزار کردیم. شما میومدید به مردم میگفتین ما این دو تا انتخابات رو استثنا میخوام اینجوری برگزار کنیم، شاید مردم هم میپذیرفتن. جالب این هست که اکثر سایت ها این تیکه موضوع جانشینی رو نقطه چین گذاشتن، یعنی موضوع 3 نقطه، یعنی حتی بحث جانشینی انگار خط سرخه. اما من اجازه بدید یه مکسی بکنم رو تعبیر دیگر آقای مطهری. این خیلی جمله دو پهلو و به نظر من بسیار مهمی است که ایشون یا آمدانه یا ناخودآگاه آورده. ببینید اگر مسئلهشون مذاکره برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای بود، خب از کلمه مذاکره استفاده میکرد و کلمه به نتیجه رساندن. اما ایشون تعبیر به ثمر رساندن مسئله انرژی هسته‌ای، این چی رو تداعی میکنه؟ من به گمان من ایشون خودآگاه یا ناخودآگاه داره اراده بخشی از نظام به رهبری آقای خامنه‌ای رو با هدایتیشون رو برای رسیدن به سلاح هسته‌ای داریم میگه. یعنی اگر برای مذاکره بکنن، خب کلمه مذاکره رو میگه، برای مذاکره ما کلمه نتیجه رو معمولا به کار میبریم و کلا خب مذاکره و نتیجه گیری با تیم‌های دیگری هم مویتر بود. حالا فرضاً میدونم آقای خامنه‌ای به یه تیمی بیشتر اعتماد داره، اون قابل فهمه، ولی به ثمر رساندن مسئله انرژی هسته‌ای، این شایبه ای رو که جمهوری اسلامی داره از مذاکرات تقریب عنوان وقت کشی برای ارتقای توان هستیش و رسیدن به آسانی عضویت در باشگاه کشورهای اتمی داره استفاده میکنه، این رو تداعی میکنه. من نمیدونم آقای مطهری حواسش بوده به این جمله یا نه ناخودآگاه این اومده. به هر حال این منازعات بین این دو نفر با شورای نگهبان، همون گونه که بین صادق آملی لاریجانی با شورای نگهبان، نشون میده که به هر حال این حزب‌ها دیگه حتی افرادی در رده آقای علی لاریجانی و علی مطهری و بخشی از اصولگرایان رو هم دیگه حتی قانع نمی‌کنه. یعنی شمشیر رو از رو بستن و حزب و انحصار به اوج خودش رسیده و این نشون میده که به هر حال این نظام سیاسی داره دچار از درون فروپاشی مشروعیت سیاسیش میشه، همون گونه که مسائل اقتصادی در حال بحران و فروپاشی هست و این فروپاشی مشروعیت سیاسی میتونه مقدمه بسیاری از روندهای سیاسی در درون نظام و بین مردم و نظام سیاسی حاکم باشه.
گفتگوی مرا با رضا علیجانی، کارشناس و فعال سیاسی ساکن فرانسه میشنیدی درباره نامه گلایه‌آمیز علی لاریجانی به شورای نگهبان، پاسخ این شورا به او و همچنین نامه علی مطهری در ادامه انتقاد به شورای نگهبان. با اعلام ساعت 8:12 شب به وقت ایران، این نوبت خبرگزارشی رادیو فردا رو پی میگیریم. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته با تکنولوژی موجود در ایران کمتر از 30% منابع نفت و گاز را میتوان برداشت کرد. بنا به اظهارات کارشناسان، صنعت نفت ایران به واسطه تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولتی به شدت از روندهای مدرن اکتشاف عقب مانده و تولید و صادرات نفت ایران با افت شدیدی روبرو است. گفتاری در این زمینه را از دالقا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی بشنویم.
هر میدان نفتی در ابتدای کار با اتکا به فشار طبیعی مخزن تولید نفت داره، اما با گذشت زمان فشار مخزن کاهش پیدا میکنه و تولید نفت با افت مواجه میشه، نهایتاً به جایی میرسه که تولید نفت متوقف میشه. ما به درصدی از ذخایر نفتی یه میدان که به صورت طبیعی قابل تولید هست ضریب بازیافت میگیم، که در ایران نیز این رقم به طور متوسط مثل بسیاری از کشورها 20%. یعنی در حالت طبیعی 80% از ذخایر میدان قابل استخراج نیست. با استفاده از روش‌های سنتی مثل تزریق گاز و آب میشه تا حدود 4-5% به ضریب بازیافت میدان افزود، کما اینکه ایران همین کار رو میکنه. اما برای اینکه ضریب بازیافت میدان رو به بالای 30% برسونیم، نیاز به تکنولوژی‌های پیشرفته است که ایران فاقد اونه و این تکنولوژی در دست شرکت‌های غربیه. البته ایران با کسری چشمگیر گاز هم مواجهه و نمیتونه به میزان کافی گاز به میادین نفتی تزریق کنه. سالی ایران نیاز به 90 میلیارد متر مکعب تزریق گاز به میادین نفتی داره، اما شاید 15% این رقم رو هم نتونه تزریق بکنه، خصوصا اینکه 80% میادین نفتی ایران هم در نیمه دوم عمر خودشون قرار دارن و با افت تولید مواجه هستن و فشارشون به شدت کاهش پیدا کرده. البته اینا فقط بخش جذب تکنولوژی و کسری گاز ایران هست، اما ایران مشکل بزرگتری هم داره. وقتی با آمارهای رسمی ایران نگاه میکنیم، میزان سرمایه گذاری سالانه در حوزه نفت ایران از سال 97 تا کنون سالی 3 میلیارد دلار بوده. این رقم در سالهای 92 تا 96 10 میلیارد دلار به طور متوسط بود و حتی در دهه 80 وقتی با آمارها نگاه میکنیم بالای 20 میلیارد دلار در سال بود. یعنی سرمایه گذاری های نفتی هم در ایران به شدت افت کرده و وضعیت صنعت نفت ایران به شدت بحرانی هست.
با حرف‌های دالغا خاتین اوغلو کارشناس نفت و انرژی، نوبت خبری ما در اینجا به پایان میرسه.